بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث در این بود که در روایات ائمه طاهرین علیهم السلام در باب مربوط به تفکر عقلی در جهان آفرینش علاوه بر نظم یا اتقان صنع که به عنوان یک راه معرفتی عقلی برای خداشناسی مطرح شده، از یک ویژگی دیگری در پدیده‌های عالم یاد شده است که میتوان آن را هدایت و راهیابی تعبیر کرد، طریق هدایت. در پایان جلسه قبل اشاره شد که مرحوم استاد مطهری می‌فرمایند این دو راه، یعنی راه اتقان صنع و راه هدایت یا راه یابی، در آثار کلامی و فلسفی از هم جدا نشده و می‌فرمایند باید ما اینها را از هم جدا کنیم. دو راهه و منشأ آن را هم قرآن کریم می دانند. در آیات قرآن هم از اتقان صنع یاد شده است، اونجا که فرموده است صنع الله الذی اتقن کل شیء، که در اون آیه شریفه از واژه اتقان استفاده شده، اتقن کل شیء. این یک راه، راه اتقان، یعنی اتقان صنع، صنع الله الذی اتقن کل شیء. اما یک راه دیگری است که اتقان هست، نه اینکه مقصود این نیست که در پدیده های طبیعت ما مواردی داریم که بدون اینکه اتقان صنع باشد هدایت هست، نه، اتقان هست، اما در یک سطح بالاتری و دقیق‌تری هدایت و راهیابی یعنی کار آگاهانه، هدفمند، همراه با انتخاب هم وجود دارد. اتقان در جای خود، یعنی ویژگی اتقان صنع که به عنوان نظم مطرح است، این خودش یک راهه، یعنی میتواند انسان حدیده های جهان را از زاویه اتقان آنها و نظم آنها مطالعه کنه بدون در نظر گرفتن جهت هدایت و راهیابی و جهتیابی. این یک جهت بحثه و می شود نیز انسان جهان را، طبیعت را مطالعه کنه از این زاویه، از این منظر که ویژگی هدایت و راهیابی را در آنها مطالعه کنه. پس مقصود این نیست که در اون مواردی که مسئله هدایت و راهیابی است اتقان نیست، نه، همه جا اصل اتقان. آیه شریف هم می‌فرماید اتقن کل شیء، اون کلمه اتقان، ویژگی اتقان مال هر چیزه. اما سخن در این است که زائد بر اون نظم و اتقان خصوصیتی هم هست در حالا یا همه پدیده ها یا بعضی از آنها، که موجودات زنده به طور بارز این ویژگی را دارد، مخصوصا در حیوانات، انواع مختلف حیوان این ویژگی هست. این رو استاد مطهری میفرمایند که ما بایستی از هم جدا کنیم. خیلی تاکید داره، نمیدونم ملاحظه کردید فرمایشات ایشان را یا نه، هم در اصول فلسفه که به قلمشون هست، نوشتار خودشونه، و بیش از آن در کتاب توحید که بیان کردن، یعنی اینا دیگه مطالبی است که از نوار پیاده شده، سخنرانی های ایشان هست. و همونطوری که اشاره کردم در جلسه قبل، در این جلسات افرادی شرکت داشتند که اهل نظر بودند در مباحث طبیعت شناسی، در مباحث فیزیک، در زیست شناسی. به خاطر همین گاهی در بحث‌های استاد وارد شدند و به عنوان انقل، به عنوان یک سوال، اشکال، مطلبی را مطرح کردند و ایشان توضیح داده. ظاهرا من فرصت کردید این کتاب توحید ایشان 3 جلسه است که مباحث را بیان کردن، اونجا رجوع کنید. مباحث جلسات بحث و انتقاد انجمن اسلامی پزشکان، این مجموعه ای که در این بحث های استاد شرکت میکردن، اینها هستن. حالا من حاصل فرمایشات ایشون رو دارم خدمتتون عرض میکنم. استاد مطهری به روایات اشاره ای نکردن، فقط به آیات قرآن که عرض شد اشاره فرمودن. 4 آیه به صورت برجسته که هر 4 آیه در تفسیر مفاتیح الغیب آقای فخرالدین رازی جلد 31 که من ذکرش رو عرض کردم، جلد 31 صفحه 138 در تفسیر سوره اعلی سبح اسم ربک الاعلی. اما روایات همین را داره، چون بحث ما ناظر به روایات هست، من یکی 2 تا روایت را عرض میکنم، اشاره میکنم ببینید در روایات به این مسئله توجه شده. یعنی اینکه در کنار اون نظم و اتقان و انسجامی که در پدیده های جهان وجود دارد، در اعضای بدن ما یا در سایر پدیده ها که نمونه ایش را در جلسه قبل خوندیم، در کنار او به این ویژگی که مسئله راه یافتن، آینده نگری و به تعبیر استاد مطهری ویژگی علت غایی، نه ویژگی علتهای مادی، اون نظم اتقان صنع را ایشون می‌فرمایند نظم ماشینوار، نظم ماشینواری که از خواص مواد، مقدار مواد و اندازه اونها، رابطه اونها و اون خواصی که دارن، اون نظم حاصل می شود. اون نظم اول اتقانستون ماشینوار، مثل اینکه یک ساعت بر اساس همون ترتیبی و نسبتی که بین اجزای اون برقرار شده این کار می کنه، این ماشینواره. یک دستگاه مثلا کامپیوتر بر اساس این نظمی که بر این اجزای تشکیل دهندهش برقرار شده این کار رو میکنه. اینا میگن نظم ماشینوار که علت فاعلی و مادی درش نقش اساسی داره، یعنی اون مواد به کار رفته خاصیت هایی دارن که وقتی که بر اساس محاسبه، نظم، مطالعه اینا تنظیم بشن کاری را انجام میدن خود به خودی اتوماتیکوار. اما یک نظمی هم هستش که این فراتر از نظم ماشینواره، یعنی با توجه، کار آگاهانه ایه. مثلا اگر در یک شرایطی قرار بگیرد که متناسب با شرایط قبلی زیستش نباشد، در صدد برمی آید که خود را با شرایط جدید هماهنگ کنه. اینو میگن این نظمی که نظم هدایت، راهیابی بر اساس هدایت، بر اساس راهیابیه. یعنی گویی که این پدیده متوجه است که شرایط زیستش تغییر کرده، اگر خود را منطبق نکند میمیره. برای حفظ حیاتش تصمیم میگیره به این که در شرایط زیست درونی خودش تغییر ایجاد کنه. بیرون که دست او نیست، اگر در یک منطقه معتدل بوده، حالا در یک منطقه مثلا گرمسیر سرد بوده، منطقه گرم یا بالعکس، شرایط بیرون میبینه دست او نیست، اونو نمیتونه تغییر بده، خود را تغییر میده. مقصودشون اینه، میگن در پدیده ها و موجودات زنده این خاصیت هم هست، انطباق با محیط برای حفظ حیات. این دیگه بحث این نیست که اون موادی که در او به کار گرفته شده این خاصیت را داره، نه، این چیزی ورای آن هست. این یک کار آگاهانه است، یک کاری است که بر اساس انتخاب داره صورت میگیره. یا مثلا عضوی از اعضای این موجود مشکل آسیب پیدا میکنه، اینا ترمیم میکنه، یعنی این دستگاه متوجه است که الان یک خللی ایجاد شده، خودش شروع میکنه این خلل را ترمیم کردن. این آگاهانه است. یا اصلا یک عضوی نیاز داره، نداره، در یک شرایطی قرار میگیره که بدون او نمیتواند زندگی کند، شروع میکنه به ساختن، کارهای اینجوری انجام میده. بعدشون نمونه های فراوان نقل کرده، حالا نمونه ها را بعدش را عرض میکنه. قبل از اینکه از این نمونه ها مواردی بیان بکنیم که فرمایش ایشون روشن بشه تفاوت این دو نظم، که نظم ماشینوار که خاصیت مواد است فقط، و نظمی که علاوه بر این که باید اون اجزا و مواد بر اساس دقت و محاسبه به کار گرفته شده باشد، علاوه ها، سخن در علاوه است، یه چیز زیادتر هم داره که یک نوع آگاهی است، انتخاب آینده نگریه. یکی دو تا روایت اول به عنوان شاهد عرض بکنیم تا بر شواهد حسی و علمی این مطلب را بگیم. در این کتاب الالهیات اگر محضرتون باشه صفحه 53 نهج البلاغه خطبه 185 درباره مورچه امیرالمومنین علیه السلام مثال میزند برای خداشناسی به یک حشره بسیار ریز، کوچک. مورچه هایی که دیدید بعضیشون اونقدر کوچکند که اصلا به چشم نمیان، فرق هم نمی کنه. اون حشره مورچه هایی که خیلی ریزه با اون مورچه هایی که خیلی درشتند از نظر نحوه کار و کردار و رفتار، بالاخره هر دو نشانه. انظروا الی النمله فی صغر جثتها و لطافت هیئتها، به مورچه بنگرید در کوچکی جثه و اندامش و لطافت ترکیب و هیئت و چگونگیش. لا تکاد و تنال و به لحظ البصر، به قدری کوچکه که نزدیک است که اصلا دیده نشود. لا تکاد و تنال و به لحظ البصر، یعنی با نگاه کردن به قدری دیده که اصلا به چشم نمیاد. ولا به مستدرک الفکر، اگر هی فکر کنی تا او را مورد توجه قرار بدی به قدر ریز و کوچکه که به فکر هم نمیاد. اما نگاه کنید ببینید کیفت دبت علا عرضها، همین کوچکی را نگاه کنید ببینید که تو می جنبه بر روی زمین. سبت علا رزقها، چگونه به دنبال رزقه برای جمع آوری رزق خود تلاش میکنه. تنقل الحبت الى جحرها، دانه ها را به لانه میبرد، از جاهای راه های خیلی دور میکشانه. گاهی هم که دیده زورش نمیرسه تعداد زیادی جمع میشوند که اینا حرکت بدن تا ببرن به لانه. و تعدها فی مستقرها، انبار میکند اون را در مستقر در لانه خودش آماده میکنه، انبار میکنه. حجم او فی حرها لبردها، در فصل گرما، فصل کار و تلاشه، برای فصل زمستانش اینا رو جمع آوری میکنه. و فی ورده حال صدره ها، خب حالا که میتواند در حقیقت وارد بشود و این آذوقه ها را ببره، میبره تا اون وقتی که دیگه باید استراحت کنه زمستانه. این اشاره را ادامه داره، من این تکش را یادداشت کردم. از نظر دانشمندان به اصطلاح عالمان حشره شناسی، کتاب هایی که در این باره ها نوشتن و رموزی که در زندگی این مورچه هست و سایر این حشرات مثل مورچه، این که مثلا این دانه ها را که انبار میکنه میداند که خب اگر جا مرطوب باشه به تدریج اینها سبز میکنه و میپوسه و از بین میره، دیگه قابل استفاده نیست. برای اینکه این مسئله پیش نیاد، اون قسمتی را که اون جایی را که رویش گیاه از اون جای دانه شروع میشود اونجا را نیش میزنه و اونو پارهش میکنه که دیگه این فاسد نشود. ببینید این مسئله آگاهانه است، یعنی میداند که برای آینده چه کار باید انجام بده. این یک نمونه، چون حالا نمیخوام خیلی وقت بگیرم، بعد مطالعه اینا رو خودتون رجوع بفرمایید. نمونه دیگر خطبه 163 خطبه 163 ننج بلاغه و کتاب الالهیات 65 صفحه 65. این خطبه راجع به خود انسان است، مراحل رشد انسان، مراحل رشد جنین و این که به دنیا میاد، طفل، کودک وقتی که به دنیا میاد میداند که برای حفظ زندگیش چه باید بکند، جایی که اصلا ندیده، هیچ تجربه ای نداره، آموزشی ندیده، اولین باری که الان قدم میگذاره، اما به محض اینکه وارد میشه انگاری که از قبل درسش رو حفظ کرده، دقیقا میدونه چه کار باید بکنه. اینم راجع به این قسمته. ایها المخلوق السوی و المنشأ المرئی، به خطاب به انسان است. ای انسانی که یک آفریده ای هستی دارای نظم، دارای استواء، یعنی منظم، اندازه‌گیری شده است، مقدره. و المنشأ المرئی یعنی آفریده ای که مورد رعایت و مورد مطالعه و حکمت بوده، یعنی خلاصه خلقت تو خلقت گزاف نیست، آفرینشت بر اساس محاسبه و مطالعه و حکمت. فی ظلمات الارحام، در تاریکی های رحم و مضاعفات الاستار و این پرده های روی هم انباشته، که حالا مرحوم آقای مقنیه این ظلمات الارحام را فرموده است، خب ظلمت البطن، ظلمت الرحم و اون پرده ای که روی بدن جنین در واقع کشیده شده و هست و جنین را حفظ میکنه، این سه لایه روی هم دیگه است، اون پرده و خود رحم و بطن به اصطلاح شکم مادر. بدعت من سلالت من طین و وضعت فی قرار مکین الى قدر معلوم و اجل مقسوم تمور فی بطن امک جنینم لا تحیر دعاهم و لا تسمع نداهم. یعنی از اون وقتی که در شکم مادر به عنوان جنین حیات خودت رو آغاز کردی، نمیتونستی حرف بزنی، نه چیزی رو میشنیدی، اما تغذیه میشدی بر اساس این تدبیری که در خلقت تو بود، تغذیه میشدی. ثم اخرجت من مقربک الى دار لم تشهدها، بیرون آمدی از اون جایگاه به یک سرایی که هیچ او را مشاهده نکرده بودی، تازه وارد شده ای. ولم تعرف سبل منافعها، هیچ آگاهی نسبت به نحوه زندگی این سرای نداری که بگیم بله قبلا تجربه کرده یا مادر را دیده در این سرای. این که نبوده که تو این سرایی که ببینه که اینا از رای تقلید کنه، تقلیدی نیست، اکتسابی نیست. فمن هداک لجتراء القضاء، سالی اهتدا کرد، هدا برهان هدایت. فمن هدا کرد لچترا القضا، کی تو را هدایت کرده برای اینکه این قضا را کسب کنی، اکتساب بکنی، اشتراع بکنی، به دست بیاری؟ من صد یه ام میکرد، کی به تو گفته که وقتی که به دنیا میای قضای تو در پستان مادره، باید تلاش بکنی، باید با لبان خلاص پستان را بگیری و شیر را بمکی تا شیر به بدن تو وارد بشه تا زنده بمانی. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. و عرفک عند الحاجه مواضع طلبک و ارادتک، تو حالا کجا باید گریه کنی، کجا باید لبخند بزنی. گاهی با گریه کردن مادر را تحریک میکنه، گاهی با خنده کردن تشویق میکنه و خلاصه در تسخیرشه. خیلی عجیبه ها. ببینید یک موجود نیازمند یک پاسه نیازه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، اما چنان مهارتی در اختیارش هست، با هوشمندی، مثل اینکه یک فردی وقتی در مقابل یک موجود خیلی قوی هیکل قدر قدرت هست، اما با فکر و با اندیشه و تدبیر او را به دام میاندازه، تصویر میکنه. خیلی عجیبه. این چطور بلده و میدانه که مادر را و بعد هم پدر را و اطرافیان را همه را بازیچه خودش میکنه؟ از ظاهرش عکس است. این اگه به ظاهر نگاه بکنیم انگاری که این بازیچه یه پدر و مادره، سرگرمه، اما واقع برعکس، اوست که اینها را بازیچه خود قرار داده، به آب و آتش میزنه برای خاطر اینکه اون را حفظ کنه که به او آسیبی وارد نشود. ببینید اینها مسئله فقط صرف خواص مادی نیست، هر کورسان متحلیم صرف این که بگوییم برای این مقدار مواد، عناصر، اتم‌ها و الکترون‌ها و اجزای طبیعی اینها این خاصیت را داره، اینا جای دیگر هم هست، این خاصیت نداره، همین اجزا جای دیگر هم هست. این چطوره که این اجزا اینجا این ویژگی را پیدا کرده؟ ببینید این دیگه مسئله بالاتر از نظم و اتقان صنعه در حد اوله. البته اتقان صنعه، این هم صنع متقنه، اشتباه نشود، من تأکید میکنم که اینا روبروی هم نیستن، نسبت اینا نسبت کمال و نقصه، یعنی مرتبه خاص از اتقان صنعه که یسمى بالهدایه، اون مرتبه نازل از اتقان صنعه یعنی پایین تر، این همون اتقان صنعه، برهان نظم به اون میگن. راه نظم اینجا هم نظمه، اما این نظم ویژه است. پس حالا به عنوان شاهد که در روایات این مسئله مورد توجه قرار گرفته که در قرآن کریم هم مطرح شده، بقیه دیگه روایات و احادیث و شرح و بحث اینها دیگه در جای خودش، ما فعلا گذری داریم اینا رو میبینیم. اما بد نیست از این شواهدی که به لحاظ علمی برای تبیین این مطلب، شواهد حسی، شواهد علمی برای تبیین این مطلب، از نمونه های را که جناب استاد آیت الله مطهری نقل فرمودن من خدمت شما چند نمونه ایش را عرض. ایشان در صفحه 52 همین جلد 5 اصول فلسفه و روش رئالیسم، بالاخره اگر شما کتابتون غیر از این بود اون قسمتی را باید رجوع بفرمایید که من جاش رو بگم، دقیقاً جهان آفرینش آفریدگاری دارد، این عنوان مقاله است، عنوان فصل مقاله 14، بعد راه‌های بشر به سوی خدا مقدمه. استاد مطهری معمولاً مقدمات بسیار ارزشمندی داره بر کتاب اصول فلسفه، غیر از تعالیق که تعالیق ایشون خیلی عالیه، مقدمات خیلی عالی تری هم داره، مقدمات بسیار راهگشا، نکته پرداز و عمیق. از جمله این مقدمه است، کلا این مقدمه است بر مباحث علامه، یعنی چندین صفحه طولانیه. در صفحه 52 که عرض کردم میفرمایم، بله 52 کارهای خارق العاده ای که ابداع و ابتکار شمرده می شود، که حالا همین راه هدایت ویژگیش همینه که یک نوع ابداع، یک نوع ابتکاره، کار انتخاب گرانه است، گزینش گرانه است. مثلا این چند نوع است. یک، قدرت انطباق با محیط و تغییر دادن طبیعت خود اشاره شد. این میبینه که نمیتونه طبیعت بیرون رو تغییر بده، خودش رو تغییر بده تا بتونه زنده بمانه. این یک. تقسیم کار و انتخاب وظیفه برای اینکه این نیاز برآورده شود، به یک تقسیم کاری احتیاجه. زورش تصمیم میگیرن کار رو تقسیم میکنن، هر کدام یک کاری انجام میده، یا خود سلول ها کار رو تقسیم میکنن، یا این موجودات کار رو تقسیم میکنن انجام میدن. سه، ابتکار تجدید ساختمان عضو از میان رفته، عضوی که آسیب دیده ترمیم میکنه، یا ایجاد عضو جدید مورد نیاز. این هم سه. چهار، اکتشاف نیازمندی های خود بدون وساطت تعلیم و تعلم. این که میدونه که من چه نیازی دارم و چگونه باید نیاز رو برآورده کنم بدون هیچ گونه تلقینی، تقلیدی، تعلیمی، تعلمی. اینا نیست. خب برای دو قسم اول ایشان میفهمن، تو بحثای قبل بحث شده و مثال زده ایم و این نمیپردازن اینجا. اون دو قسم اول یعنی قدرت انطباق با محیط و تقسیم کار. برای اون دو قسم دو، سه و چهار، یعنی اینکه عضوی را ترمیم میکنه، ساختمانی از دست رفته را ترمیم میکنه یا ایجاد عضو میکنه، یکم نیازهای آینده را پیش بینی میکنه که آینده چه نیازی هست، برای او تدارک میبینه. این دوتا، برای این دوتا ایشون مثالهایی آورده از کتاب همون آقای کریستین موریسون، دانشمند در کتاب راز آفرینش، که از این کتاب استاد خیلی مثال آورده. حالا یه تکه عبارت وقتم زیاد نیست، من خدمتتون بخوانم. ایشان یک جا فرموده است ماده جز بر طبق قوانین و نظامات خود عملی انجام نمیدن، ذرات اتم ها تابع قوانین مربوط به قوه جاذبه زمین، فعل و انفعالات شیمیایی و تأثیر الکتریسته هستند. ماده از خود قوه ابتکار ندارد و فقط حیات هست که هر لحظه نقشه های تازه و موجودات بدیع در عرصه ظهور می آورد. پس اولا بستر این راه را ایشان داره مشخص میکنه آقای کریستین موریسون. این بحث هدایت اونجاییست که حیات، زندگی هست، یعنی که همه میخوان موجودات بی جان، اونجایی که صرفا ماده مطرحه نه حیات، یعنی عرصه طبیعت جمادات، اینا دارن خارج میکنن، اینا میارن در عرصه جانداران، اونجایی که حیات و زندگی مطرحه. البته استاد مطهری بعد فرموده است حالا ما 100% نمیدانیم، چه بسا در حوزه جمادات هم این مسئله هست، علم و دانش بشر اونجاها رو هنون نیافت. یعنی این مسئله هدایت چه بسا در حوزه غیر جاندارها هم باشه. میگه ما نفی نمی کنیم، اما فعلا در جاندارها ملموس، مشهوده، معلومه. میفهمد بله در جاندارها آمدن گفتن قانون جاذبه. ما قانون جاذبه اصلا یعنی چی؟ میفهمن خود نیوتن جاذبه را تعریف نکرده، میگه اصلا نمیدونیم چیه جاذبه، چیه ما نمیدونیم، ما فقط میدونیم که این اجرام به نسبت حجمشان، به نسبت فاصلهشان همدیگه رو جذب و دفع میکنن، جذب میکنن، ما اینو فقط میدونیم، یعنی بیش از این نیست. اونی که آقای نیوتن کشف کرده اینه از راه تجربه، که اجرام مختلف به مقدار حجمی که دارن یک، به مقدار فاصله‌ای که دارن دو، همدیگه رو جذب میکنن، حالا یا دفع میکنن، بعد جاذبه. اما حالا حقیقت این جاذبه چیه؟ ببینید استاد مطهری دقتاش اینجا هست. آیا جاذبه یک خاصیتی از ماده است مثل بعد؟ بعد ابعاد طول عرض عمر، یعنی ماده را هر کاریش بکنه طول عرض عمر داره از خودش دیگه، ماده یا هست یا نیست. این ماده باشه بعد نداشته باشه، این دیگه محاله. ملاحظه می‌فرمایید؟ اما حالا ماده باشد جاذبه درش نباشه، محاله؟ نه. پس ممکن است بگوییم که این مثلا جزء هدایته، اینم میره تو مقوله هدایت. یعنی یک خاصیتی که از خود مواد ناشی شده باشه نیست، اینم یه نوع ویژه است، اینم یه نوع هدایته. اون حالا فعلا چون ملموس و محسوس نیست به لحاظ علمی، بگه ما وارد این عرصه نمی‌شویم. اینا دقت هاستا، این دقت، این نکته فهمیه. بله بارها ممکنه آدم از کنار این رد بشه، اصلا به ذهنش این قضیه نیاد، تحلیل میکنه. قوه ذهنی تحلیلگر استاد مطهری انصافا فوق العاده است، واقعا عجیبه. ملاحظه میکنید؟ آیا جاذبه خاصیت ماده است مثل اینکه بعد داره یا نه خیر، این یه چیزی است علاوه به ماده اعطا شده. خب مثل همون مسئله ایست که در مثلا جنین هست، این خاصیت خود اجزا نیست، این فعل و انفعال شیمیایی فقط نیست، این معلوم میشه یک نیروی مرموزی در این دخالت داره، ناپیدا پنهان این را داره کمکش میکنه، بهش میاموزه، خودش که نداره، یه نیرویی داره او را بهش جهت میده. ممکنه جاذبه همونطوری باشه. رفع از سماوات به غیر عمد ترانه ها، همین آیه سوره رعد که بعضی گفتن که این مسئله جاذبه از این آیه میشه استفاده بشه. رفع از سماوات، رفع آسمان ها را برافراشته، اما به غیر عمد ترانه ها، بدون ستونی که شما ببینید، یعنی به عمد لا ترانه ها، منش اینه رفع از سماوات به عمد لا ترونه ها، یک عمدی داره، یعنی ستون داره، این رو ستون وایساده، اما ستون نامرئی میشه همون حالا جاذبه میتونه باشه. ما صد در صد جذب نمیکنیم، چون در تطبیق آیات بر نظریه های علمی جذب راه نداره، باید با احتیاط حرف بزنیم. اینا میفرمایید استاد میفرماید ما جاذبه را فعلا به کم و کیفش وارد نمیشیم، چون هنوز اصلا معلوم نیست چی هست، اما احتمالش رو میده که ما این مسئله را بالاتر. لذا میگه در قرآن دقت بفرمایید، اینا جالبه ها، میبینید اینجوری آدم و از قرآن چیز میفهمه. میفهمن در قرآن کریم وقتی که به آسمان ها هم میرسه از واژه وحی استفاده میکنه، و اوحا فی کل سماء امرها، کما اینکه درباره زنبور عسل هم از کلمه وحی استفاده میکنه، و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون. ببینید این هم شاهده که یعنی نمیشود الان 100% جهان جمادات را از این نوع هدایت به طور کلی منها کرد، اما حالا اونی که محسوستر ملموستر شواهد روشنتر داره عالم جانداران به ویژه حیوانات، باز در نباتات هم هنوز راه باید زیاد بره تا نمونه هایی به دست بیاد. حالا یک کم نمونه دیگه، چون وقت واقعا به سرعت میگذرد، من اصلا بسیار جالب، این راه یک راهی است که هم به درد دانشگاه میخوره، هم به درد حوزه میخوره، هم به درد جامعه میخوره. یعنی بعضی از بحث ها فقط برای خود آدم تو محیط علمی به درد میخوره، نمیشه اصلا مردم گفت، اما بعضی از بحث ها برای مردم قابل فهمه. همین راه، راه طبیعت، راه قابل فهم، اتفاقا سازندگیش هم زیاده، سازندگی داره، یعنی یه مقدار توجه بشود این عظمت آفرینش، این صنع عظیم الهی، عنایت الهی، لطف الهی، حالا یه مقداری بالاخره متنبه میشه، نسبت به خدا عاشق میشه، توجه به خدا پیدا میکنه، میفهمن بسیاری از حیوانات مثل خرچنگن که هر وقت پنجه یا عضوی از آنها بریده شود سلول‌های مربوطه فوراً فقدان آن عضو را خبر می‌دهند و در صدد جبران آن برمی‌آیند. حالا اون بحث جبران عضو ضمناً به مجرد این که عمل تجدید عضو مفقود خاتمه یافت سلول‌های مبارز از کار می‌افتند. این وظیفه‌ش این بوده که اینو جبران کنه، جبران کرد تمام نیست. و مثل آن است که خود به خود میفهمند که چه وقت موقع خاتمه کار اونها رسیده. اگر یکی از حیوانات اسفنجی را که در آب شیرین زیست میکند از میان دو نیم کنید، هر نیمه آن به تنهایی خود را تکمیل میکند و به صورت فرد کامل در میآید. سر یک کرم قرمز خاکی را ببرید، سر دیگری را برای خود درست میکند. ما وسایلی در دست داریم که سلول‌ها را برای معالجه بدن به کار بیاندازیم، اما آیا هرگز این آرزو تحقق خواهد یافت که جراحان سلول‌ها را وادارند دستی تازه یا گوشت و استخوان و ناخن و سلسله اعصابی در بدن به وجود آورند؟ البته این الان علم مقدار این سلول‌های بنیادی اون وقتی این آقای چیزی نوشته توجه این مطلب نداشته. تو این بحثایی که استاد برای این انجمن پزشکان داشتن همین مطلب را که مطرح کرده یکی انقل کرده، یه نفر اهل نظر یک اشکالی به استاد وارد کرده و استاد اینا جواب داده. من بخوانم بعد میسیم مطلب مراجعه کنید صفحه 115 همین بحث را که استاد مطرح کرده. یه نفر البته اسمها برده نشده که کی بوده، بعضی وقتا چرا بعضی ها را خود استاد تعبیر کرده، بعضی ها را جناب مهندس، جناب دکتر، همین با این عنوان ها نام بردن، کی بوده مشخص نیست. میگه آقا سوالی که داشتم راجع به اصل هدایت است. در واقع اشکال بر استاده. اصل هدایت اصلا مربوط به ساختمان خلقت خود موجودات. آنچه که تا امروز علم در مورد اصل هدایت موجودات زی حیات، موجودات زنده، ثابت کرده تمام مربوط به فیزیولوژی است. یعنی میخواد بگه این همون بحث نزد در مرحله اول جوابگوست. نیاز به نقش یک عنصر مرموز و دارای شعور دیگه نیست. منتها فیزیولوژی بدن انسان و ساختمان بدن حیوانات خیلی دقیق‌تر و پیچیده‌تر از ساختمان یک اتومبیل است. که جناب عالی مثال بزنید، مثلا کسی که از خون می‌رود همان عضوی که مأمور این کار هست در آن موقع یک کمبود شیمیایی در خودش حس می‌کند و شروع می‌کند به ترمیم کردن آن کمبود. بنابراین اصل هدایت مربوط به طرز ساختمان و فیزیولوژی بدن حیوانات و انسان است. و این مثال هایی که جناب عالی زدید تا اندازه ناقص بود. این نقد بر مطلبی است که حالا استاد میخواد از این مثال ها استفاده کنه که اینا خواص مادنی است. همه این تلاش استاد متعری اینه که اینا خواص ماده فقط نیستش، یه چیز علاوه است. یا باید بگید خودش میفهمه، اونقدر شعور داره که خودش میفهمه، یا باید بگید یک نیروی دیگری داره او را تسخیر میکنه از راه غریزه و امثال این داره هدایت میکنه. خاصیت خود ماده نیست. خب حالا استاد، اما این که فرمودید مربوط است به فیزیولوژی، یعنی ما مربوط بودن را که نمیخواهیم انکار کنیم، اصلا چطور میشود که مربوط نباشد؟ حتما مربوط. اما صحبت در این است که همین نفس ساختمان مادی کافی است یا کافی نیست. مربوط هست، یعنی معده، نه اینه که اصلا این اندام باشه یا نباشه، این اجزا باشه یا نباشه، یک سن نخوی اینا دخالت داره، اما شرط لازمه. آیا کافی هم هست؟ شما خودتان در بیاناتتان جمله‌ای فرمودید که معلوم شد کافی نیست. برای اینکه شما میفرمایید خوب دقت کنید این تفسیر استاد متعلم، وقتی یک کمبود پیدا میشود عضو مربوط حس میکند، بعد همون رو میسازد. حرف ما سر هم حس میکند حس میکند اینه، یعنی او حس میکند یا شما حس میکنید، یعنی شما از روی اراده اون رو انجام میدهید یا در خود آن عضو همون حس به قول شما انجام میدهد. نفس هم تو اونجا میگوید، حالا قضای فلاسفه میگه نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، یک امر جداگانه نیست، نفس با بدن اتحاد دارد. بحث فلسفه یعنی نفس و بدن یک حقیقت و یک واقعیت است، منتها ماده وقتی از لحاظ جوهری نه از نظر اعضا و جوارح تکامل بیشتری یافته باشد نفس نامیده میشود. اینا دیگه بحث فلسفی، این دیگه ادامهش نمیخوانم، مقصود اینکه این توجه استاد. حالا جالب اینجاست، این فرمایش استاد که تمام میشود دوباره این آقای اشکال، دوباره همون مستشکل حرف خودش را پی میگیره، میگوید سدیم، پتاسیم، مواد دیگری در بدن وجود دارد که اینا کم و زیاد میشود، کمبود یکی باعث میشود که آن چیزی که زیاد شده برای این که ترمیم بکند خود به خود عمل شیمیایی انجام میده. دوباره برمیگرده اون آقای مستشکل هر که بوده که این قضیه را بر اساس فعل و انفعالات سریعی حل کنه، نیاز به یک دخالت یک عنصر دیگه نیست. حالا ما اسم آن را از روی تنگی قافیه حس میگذاریم. نگو استاد مطهری همون که خودت گفتی حس میکند، این میگه من این تنگی قافیه بود گفتم حس میکند، اصلا حس نمیکند، این همین فعل و انفعالاته. خب دوباره استاد جواب میده، اینجا جواب که میده یه نفر از اون دانشمندا کمک استاد میکنه. اینم جالبه بشنوید، یک نفر اینجور میگه آقای دکتر خواستن ثابت کنن هر آثاری که در یک موجود زنده میبینیم که در قدیم آثارش را نمیدانستند الان کشف کردند که مربوط به قدرت است. یعنی بحث زیست شناختی و زیستی و طبیعی است که در جنس ماده یک قده و در جنس نر قده دیگری است، یعنی اگر این قده را با اون عوض کنیم در یک سنین مخصوصی در صفات و ساختمان اون حیوان آثاری بروز میده. این حالا توضیح حرف اون آقا که مستشکل بود، اما میاد طرف استاد را میگیره، اما مطلبی که جناب عالی میفرمایید این است که احتیاج عضو به وجود می آورد نه قده. اینه شما دارید اینو میگید، یه بحث فلسفیه، یه بحث علمی نیست. آقای دکتر میگفتن که خود این قده ها بر اساس خواص مادیشون این کار رو میکنن، شما میگید نه آقا این چیزی بالاتره، یک مسئله احساس نیازه، نیاز تمام شد کار توقف پیدا میکنه. دقت کنید اینا خوب فهمیده. در همان مثالی که جناب عالی زدید آن سیخکی که مثال به راست متحریم از بو علی مثال زده، گفته بو علی سینا گفته است که اگر مرغی در جایی زندگی کند خروس نداشته باشد، مرغ بالاخره بدون مرد، چون خروس جنگ میکنه، دفاع میکنه از حجمه خلاصه دیگران، اینا پاسداری میکنه خلاصه از مرغ. حالا اگر این مرغ نداشته باشه چنین مردی که ازش دفاع بکنه، خروس میفرمند با دو چیز دفاع میکنه، یکی با منقار که نوک میزنه با حریق میجنگه، یکی هم با چنگالش. اون وقت استاد حالا این دقت به این چیزا هم کرده، میگم اونایی که دیدن که خروس ها با هم میجنگن، که خودشون خروس باز بودن یا دیدن که خروس ها با هم میجنگه، میگه میدونن که پشت پای خروس یه سیخکی هست، خیلی خشنه، خیلی خشنه، مرغ نداره، مرغ خیلی نرمه چیکه، اما خروس پشت پاش یک سیخک زبره، با همون به حریف حمله میکنه. اون وقت ابو علی سینا گفته که اگر یک مرغی بدون خروس جای زندگی کنه این پشت سیخک پشت پاش همون زب میشه، مثل خروس میشه که بتونه دفاع بکنه. حالا این مثال اینه ها، دیگه اون مثالی که شما ذکر فرمودید بله آن سیخک در اثر تغییر محیط مرغ، نه تغییر قده، بودد همون خودده. اما محیط عوض شد، پشت پای مرغ سیخک به وجود آمد. ببین این داره برای خودش وسیله میسازه برای دفاع. بله. و این مسئله احتیاج در بقیه نسوج هم دیده میشود. البته تغذیه و تولید مثل میکنند، اما در بدن اگر یک خراشی به وجود آید، این تولید مثل در حدی که آن نقص ترمیم شود. یعنی اگر فرض کنید 2 میلی‌متر سطح پوست گود شده، در حد 2 میلی‌متر، اگه بیشتر بیشتر. این حالا دیگه بقیه عبارت نمیخوانم، وقت نیست. ایشون میگه لذا اگر در آزمایشگاه این قدرت را شما کشت کنید، این متوقف نمیشه، هی رشد میکنه میره جلو. چرا؟ چون اینجا فقط قده کار میکنه، یعنی نظام ماده و طبیعت کار میکنه، اما در بدن حیوان که هست در حد نیاز کار میکنه، نه بیشتر. فرق هست اونجا، یک عامل دیگری غیر از عامل فیزیکی و طبیعی دخالت داره. این یک مثال بود که مثالهای دیگه ای داره، خیلی مثالهای جالب و ملتوجهی برای این قضیه است. حالا مطالعه بفرمایید انشاءالله، تا اگر لازم شد یک تکمله ای داشته باشه. سلام الله علیه.